هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد سلام خدمت بيننده و شنونده عزيز، در سلسله درس تفسير درس 59 امشب از آیت اول الى آیت 9 سوره الف لام میم سجده جریان دارد باذن الله. و موضوع درس امروزی اثبات اصول اعتقاد با دلائل. اصول اعتقاد را با دلائل عقلی و نقلی ثابت میکند الله متعال. یکی اعتقادات است، تمام دین معتقد ماست و ما باور عقیده داریم و یا باور و یقین داریم. یکی اصول اعتقاد است که اصول اعتقاد باید ما ایمان ما با او لازم و ضروری است و بدون او نمیتواند یک مسلمان در دایره اسلام داخل شود یا مسلمان باشد. در این آیت های از اول تا به نو آیت های ذکر شده در این موضوعات مختلفی هست، اما تمام موضوعاتی که در این نوع آیات ذکر می شود همه در اطراف اصول اعتقاد چرخ می دند و دور می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. الف لام میم من در سوره بقره هم گفته بودیم درباره از این جمله حروف مقطعات است. حروف مقطعات یعنی هر یکی از اینا یک حرف مستقل و تلفظ مستقل دارد. الیف ما تلفظ میکنیم الیف لام میم، تنها این نیست که الیف نوشته میشود او باشد، بلکه تلفظ این مقصد است. و دوم است که حروف مقطعات درباره معنی این حروف و حکمت های این حروف و مفاهیم این حروف درباره از این از پیامبر گرامی اسلام و یا صحابه اکرام و دیگر مفسرین هیچ قولی با دلیلی نداریم. این پیامبر علیه السلام نگفته که معنای الف لام میم این است و معنای طه این است و معنای قاف این است و معنای دیگر حروف مقطعات این است، بیان نکرده. از این خاطر ما هم نمیخواهیم در باره از این تشریح بکنیم و اجتهادات مفسرین را ذکر بکنیم. بعض مفسرین از خود اجتهاد نمودند و گفتند که الیف اشاره به طرف لفظ جلاله الله است، لام به طرف جبرائیل و میم اشاره به طرف محمد. معنی است که این کتاب قرآن کریم کتاب زنده و حکیم و خصوصا این سورت که ما در صدد اوستیم، یه از طرف الله متعال توسط جبرائیل علیه السلام بر پیغمبر گرامی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد. از این خاطر این بعضی به این تفسیر کردن، ولی من گفتم که از پیغمبر علیه السلام هیچ نوع معانی و مفهوم حروف مقطعات ثابت نیستن. و بعضی معانی بعضی حروف مقطعات از بعضی آثار ثابت است، ولی آثار دارد دلالت میکند، ولی اکثرشان ضعیف است. تنزیل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، از اینجا آغاز میکند ترغیب به طرف کتاب الهی است. در الف لام میم سوره بقره گفت که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که در این شک و تردید وجود ندارد. و در این صورت هم میگوید که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب از سوی پروردگار جهانیان است، در آن شک و تردید نیست و حقیقتا شک و تردید وجود ندارد. اما کسانی که شک میکنند، شک از اینها کدام اهمیت ندارد، به این خاطر که قرآن در این شک وجود ندارد. چون این کتاب کامل و بزرگ از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و توسط امیر ملائکه ها جبرائیل علیه السلام و بر امین زمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده. و هر آنچه که وضعیت بندگان را بهبود میبخشد و اخلاقشان را کامل به پایه تکمیل میرساند در این کتاب الهی موجود است. هر نوع که اموری که به بهبودی انسان را تعلق دارد و خاطر تحسین و یا اصلاح اخلاقشان ارتباط دارد در این صورت موجود است. و هیچ نوع شک و تردید در آن موجود نیست، در این صورت موجود نیست یا وجود ندارد. گفتم چون که در قرآن چیزی نیست که شک ایجاد کند، هیچ چیزی وجود ندارد که سبب شک و تردید شود یا شک و شبهه شود. و در آن هیچ خیری نیست که واقعیت نداشته باشد. هر قصه، حکایت، هر مسائل و معاملات و هر امری که در قرآن ذکر شده واقعیت دارد، بدون واقعیت هوایی نیست. و هیچ نوع ابهام و یا پوشیدگی در معانی کلام الله وجود ندارد. و چقدر که ما میبینیم معانی کلام الله واضح و روشن است و داری هیچ گونه ابهام، پوشیدگی یا تستر وجود ندارد. این ترغیب به طرف کتاب الله بود. اولا ترغیب داد به طرف کتاب الله. و زمانی که این کتاب، کتاب بزرگ و کتابی که در این شک و شبهه وجود ندارد و کتابی که از طرف پروردگار جهانیان است و کتابی که هر کتاب کامل کتاب است، کتابی که در این نقص و کمی و بیشی وجود ندارد، پس مسلمان ها را دعوت میدید که شما بیاییم به طرف کتابی که در هیچ نوع نقص و کمی و شک و شبهه و تردید وجود ندارد، بیاییم به طرف کتاب. اما کتاب غیر خدا، کتاب غیر خدا، کتاب هر کسی که باشد، به او در او غلطی هست، به او غلطی هست. هیچ کتابی بعد از کتاب الله و بعد از احادیث صحیحه که از پیامبر علیه السلام با اسانید صحیح ثابت است، که بعد از او هر کسی یک کتاب نوشته کرده، حتی ولو امام البخاری باشد، حتی ولو احمد ابن حنبل باشد، امام مسلم باشد، ابو داود ترمذی و نسائی ابن ماجه باشد، یا دیگر مصنفین حدیث، یا معرخین، مفسرین، اصولیین، فقها، هر کسی که باشد، هر کتابی را که نوشته کرده در او غلطی و اخطا موجود است، خطایی موجود است. و تنها کتابی که از تمام نقایص و کمی و شک و شبهه بالاتر و پاک و صاف است، او کتاب آن ذات زنده و حکیم است، کتاب رب العالمین است، منزل من عند الله است. وقتی کتاب را ذکر کرد که کتاب، این کتاب بسیار بزرگی است، سوال پیدا می شد کتاب بالای کی نازل شده؟ اون کتاب کی آورده و کتاب بالای کی نازل شده؟ مشرکین درباره کتاب و کفار درباره کتاب الهی شک و تردید داشتن، اگرچه در کتاب شک و تردید نیست، با وجود این اونا با هوا و هوس و با دماغ های بیکاره و ناکاره ایشان در باره مسائل و فهم این کتاب یا در وجود این کتاب شک و شبهه میکردن، شک میکردن. این کتاب گاهی میگفتن دو پیامبر نزد دو نفر یهودی میگیرد و با امت میوید و یعنی از آسمان نازل نشده. امروز هم بعد منکرین قرآن موجود است، یا کسانی که از مسلمان ها، مسلمان های سکولر، مسلمان های دین بیزار، یعنی اونها در باره قرآن شک و شبهه دارن، گاهی گاهی به زبانشان را اظهار میکنن و میگن محمد علیه صلات و سلام شب خواب میدید و او را به مردم بیان میکرد کلام الله گفته، یعنی وحی مطلوع گفته یا وحی منظر گفته بیان میکرد. چنین مردم ها اصلا اینا مسلمان نیستن. اگر مسلمان باشد چنین حرف ها را به زبان بیاورد و چنین شک و شبهه داشته باشد یقینا او مرتد میشود. کسانی که در باره قرآن شک بکند یقینا مرتد است، و هر کسی که باشد ولو برادر ما هم باشد، چون که در کتاب الله متعال گفت که لا ریب فیه. و بعد از ذکر میکند که قرآن بالای کی نازل شده و قرآن از طرف کیست. الله متعال میگوید که در تصدیق پیامبر یا صدق پیامبر علیه السلام بیان میشود که پیامبر راستین و پیامبر صادق است، صادق و امین. صادق است قبل از نبوت، بعد از نبوت، امین است قبل از نبوت، بعد از نبوت، و هیچ نوع خیانتی، هیچ نوع غلطی از پیامبر نمیشه، چون که معصوم است. و پیامبر چون که معصوم است، حرفهایی که از زبان مبارک پیامبر میبره اون هم معصوم است، معصوم و محفوظ است. الله تعالی گفت که هم یقولون افترا، آیا کافران میگوین که قرآن افترا شده، ساخته شده بشر است که پیامبر از یهودی ها یاد میگیرن و به مردم بیان میکنن؟ بل هو الحق. آیا میگوین اینا که محمد خودش آن را از پیش خود ساخته، افتراه و خود ساخته پیامبر است؟ بل هو الحق من ربك. جواب آمد نخیر، چنین نیست، این ساخته خود پیامبر یا محمد علیه السلام نیست، بلکه قرآن سخن حقی است که از سوی پروردگار است. من ربك، پیامبر مخاطب قرار میدید، این از طرف پروردگار توست. و هدف قرآن یا مقصد از نزول قرآن یا غرض قرآن چیست؟ قرآن چرا نازل شد؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تا گروهی را که پیش از تو بیم دهنده برای آنان نیامده است بیم دهی، لعلهم یهتدون، تا هدایت یابند و راهیاب شوند. ما میبینیم که در روشنی این آیه ستمگرانی که پیامبر گرامی اسلام محمد گرامی علیه السلام را تکذیب کردند، یعنی دروغگو شمردند، چنین حرفها را به زبان آوردند و امروز هم می آورند. و این بزرگترین جرأت برای انکار کلام خدا است و بزرگترین جرأت برای انکار کتاب الهی است. آنها محمد صلی الله علیه و سلم را به بزرگترین دروغ متهم کردند و گفتند که افتراه و پیغمبر محمد عربی علیه السلام این کتاب را از نزد خود ساخته و ساخته و باخته و تیار کرده خود پیغمبر است. قرآن کریم را سخت تردید کرد و گفت که این افترا نیست، بلکه قرآن حرف و سخن حق و سوی پروردگار آمده است و باطل به هیچ وجه در آن را ندارد و باطل به هیچ وجه به آن را پیدا کرده نمیتونه. قرآن در وضعیت نازل شده که مردم به شدت نیازمند پیامبر و آمدن یا فرود آمدن کتاب بودن، منتظر بودن که پیامبر بیاید، منتظر بودن که کتاب بیاید، قرآن بیاید. در وقت یا در شدت نیازمندی یا حاجت مردم و سخت منتظر و یا سخت انتظار داشتن که پیامبر بیاید، پیامبر نبود، کتاب بیاید که اینا را راهنمایی بکند، کتابی نبود. و در آن وقت الله متعال پیامبر گرامی را فرستاد و کتاب الله را، قرآن کریم را بالای او نازل کرد. چون قبل از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامده بود، یعنی هدایت مردم مکه یا مردم عرب نیامده بود. پیش از پیامبر چقدر که پیامبران آمدن همه از بنی اسرائیل، برای عربا هیچ پیامبری نبود، هیچ پیامبری برای رهنمایی و رهبری آنها غرض ارشاد آنها نیامده. و آنها به سبب جهل و نادانیشان در تاریکی گمراهی سرگشته و سرگردان بودند، چرخ میزدند، راه را پیدا کردن میتوانستند، راه راست و راه حقیقی را پیدا کردن میتوانستند. از این خاطر اینا سرگردان بودن، در حیرت و در حالت افسردگی پریشانی بودن. الله متعال نعمت بزرگ رسالت مآب علیه الصلاة والسلام و نعمت بزرگ قانون الهی کتاب الله را نازل کرد، اینا را یاب شوند. از این سرگردانی و پریشانی و سرگشتگی و سرگمی نجات بیاورد. و ما اینو میدانیم و شما هم میدانیم و همه مسلمان ها میدانند، مشرکین که در زمانه، یعنی مشرکینی که در زمانه نزول وحی یا نزول قرآن موجود بودن، شما میدانیم مشرکین مکه و من حولها و کسانی که در اطراف و اکناف مکه مکرمه اونا یعنی زندگی میکردن، در اونجا برای آنها، برای مردم مکه و کسانی که ماحول و اطراف مکه زندگی میکردن، بعد از ابراهیم و اسماعیل پیغمبری نیامدن. آخرین کسی که آمده بود اسماعیل بود و کتابی هم در میانشان نبود که بیانگر قوانین آسمانی یا قوانین الهی باشد، کتابی هم نداشت. در آن سرگشتگی و سرگمی، در آن حالت اینا سخت نیازمند بودند برای رهبر، برای رهنما، و سخت نیازمند بودند برای یک اصول و ضوابط زندگیشان در دنیا و آخرت. الله متعال کتاب حکیمی زنده را روان کرد، کتابی که لا یزال است همیشه و همیشه و روز قیامت. بعد از این که کتاب ترغیب به کتاب داد، مقام و منزلت رسالت مآب علیه السلام را بیان کرد، بعد از الله متعال دلیل پیش میکند که فرستادن پیامبر، فرود آوردن کتاب کدام کار مشکلی نیست و کدام با الله متعال کدام کار سنگینی نیست، بلکه میفرماید که الله متعال آسمان ها و زمین و آنچه که در بین این دو وجود دارد، او را پیدا کرد، او را پیدا کرد. فرود آوردن آمدن کتاب کدام امر مشکل نیست. از خاطر فرمود الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. بعض مردم میگن که رب خدا نمیشناسن، الله خدا نمیشناسن. کسانی که اگر سوال بکند که من ربک یا من الهو، الهی تو کیست؟ جواب آیت است الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. پروردگار یا اله، او ذاتی که آسمان ها و زمین را و آن چیز در بین این دو وجود دارد، در شش روز آفرید. در شش روز آفرید. در جواب بگوید خدا کسی است که آسمان ها و زمین و آن چیز را که در میان این دو هست، در میان دو وجود دارد، در شش دوره آفرید. در شش دوره، یعنی در شش روز است. ثم استوى على العرش، سپس پروردگار بر عرش خود مرتفع شد، بلند شد. بلند شد بالای عرش خود است، ما نمیدانیم. فقط ایمان داریم الله بالای عرش خود است، مرتفع شد بر عرش خود. اما کیفیت چگونه بر نفس خود قیاس نمی کنیم و هیچ کس هم، برای هیچ کس هم اجازت نیست که الله متعال را به خود تشبیه بدهد یا قیاس کند. اجازت نیست، بلکه الله متعال از بیان مثال بالاتر است، بالاتر است. بل عرش خود مرتفع شد. بعد از اون ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، که بدی خدا هیچ یاور و شفاعت کننده برای شما نیست. یاور به معنی مددگار، یعنی هیچ ناصر، مددگار، یار و یاور و هیچ سفارش کننده و شفاعتگر برای شما جز الله هیچ کسی. ما لکم من دونه من ولی، برای شما هیچ کارسازی و هیچ سفارشگری جز الله متعال وجود ندارد. ولی شما الله است، کارسازتان. ولی به معنی کارساز و شفیع و شفاعتگر شما الله است، دیگه کسی نیست. الله متعال در آخر میگوید که فلا تتذکرون، آیا شما پند نمیگیرید؟ آیا شما عبرت نمیگیرید؟ آیا شما نصیحت حاصل نمیکنید؟ ذاتی که آسمان ها و زمین و آنچه در بین این دو وجود دارد آفرید در شش روز، قادر مطلق است و مستحق هر نوع عبادت اوست، کسی دیگری نیست. یعنی در شش روز تمام چیز را آفرید. بر اساس حدیث صحیح مسلم، اولین روز آغاز پیدایش آسمان ها یا آفرینش این آسمان ها و زمین یک شنبه آغاز شد و آخرین روز آن جمعه بود. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شش روز. اولین روز آغاز آفرینش روز یک شنبه بود، در صحیح مسلم است. و آخرین روز اتمام و اکمال یا تمام شدنش روز جمعه. خداوند، شاید شما سوال بکنین یا سوال در ذهن هر کسی می آید، در ذهن هر کسی، الله متعال اگر می خواست با کن فیا کن فیدا می کرد، می گفت که شو، یعنی موجود شو، موجود می شود. الله قادر مطلق است، لیکن الله متعال در تشروف ایر آفرد و می توانست آنها را در یک لحظه بیافریند و پیدا کند. بگوره که شایسته عظمت است، الله بعد مرتفع شد به طرف عرش. لیکن الله متعال به خاطر تعلیم بندگان خود و تربیت بندگان خود. شما در کارهای خود استعجال نکنید، کارهایتان را به تدریج پیش ببرید، عجولانه نه، به تدریج و با بردباری پیش ببرید. در حقیقت تخلیق آسمان ها و زمین و آنچه که در بین این دو وجود دارد در شش روز بر اساس تعلیم و تربیت بندگان خود است که بندگان باید کارهایشان را به صورت تدریجی پیش ببرند، ورنه الله متعال به یک لحظه یا به یک حکم کن فیکون هم پیدا کرده میتوان. لذا در این آیت این را ذکر میکند که ما لکم من دونی می ولیه، هیچ ولی برای شما نیست، نه در دنیا نه در آخرت، هیچ سفارشگری برای شما در آخرت نیست، بالخصوص در آخرت. این با غلط فهمی یا با خوش فهمی مبتلا نباشین که ما پیسای و نظر دادیم و برای ما شفاعت میکند، ما فلانی را نظر دادیم برایش او شفاعت میکند، فلانی را مولایشی خوبی کردیم برای ما شفاعت میکند. سوال اینجاست که برای از اونا که شفاعت میکند، آیا اونا معاف شده یا بخشش شده هستن؟ ای اونا تکیت جنت را گرفتن که برای شما شفاعت میکنند؟ اونا خودشان به شفاعت نیاز دارن. ما قصه شخصی را بیان کرده بودیم برای شما، روز قیامت ما گفتیم هیچ ولی و شفاعتگری نیست، حتی پیامبر هم شفاعت کرده نمیتواند مگر بعد از اجازه پروردگار متعال. شفاعت کبرا حق پیامبر علیه السلام است، مالک شفاعت کبرا است، لیکن بعد از اجازه پروردگار متعال. ما من شفیع الا من بعد اذنه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در آیت الکرسی شما میخوانید من ذا الذی یشفع عنده، کسی نیست در نزد پروردگار شفاعت بکند الا باذنه، مگر به اجازه پروردگار. حتی محمد رسول الله که رئیس اول العظم از انبیاء علیه السلام است، ولی مالک شفاعت قهری نیست، یعنی بزر بزر بدون اجازه پروردگار شفاعت کرده نمیتونه. ها شفیع هست پیامبر برای گناهکاران امت خود که موحدین است، برای مشرکین شفاعت نمیکنه، چون که مشرک او در جهنم است برای همیش. پیامبر شفاعت میکند برای کی؟ شفاعت میکند برای مسلمان های موحد، مسلمان های موحد شفاعت میکند، برای دیگران شفاعت نمیکند. ما گفتم که شخصی روز قیامت میاد در صحیح بخاری حدیث است، پدرش رو برو یادو میاد، پدرش از او پرسن میکند ما چگونه یک پدری برای شما بودیم؟ پسرش میگوید که بهترین پدری بودیم، شب روز خدا برای ما مصرف کرده، پول خدا، مال خدا، وقت خدا. پدرش میگه تو که من پدر خوب بودم، پس برای ما یک برابر ذره از اعمال تو ضرورت است، ولی ما در جهنم میروم، برای ما همی را بدی. پسرش میگه که هر مطالبه و هر درخواست شما مورد پذیرش و قبول است، مگر این مطالبه شما نامنده قابل قبول نیست. اگر من برابر ذره از اعمال خود برای شما بدهم، من در جهنم میروم و نمیخواهم در جهنم برم. و ایست که الله متعال در قرآن میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت شما میآیید یا ما مسلمانان یا مردم میآیید، کسی را هیچ چیزی فایده رسانده یا نفع بخش برای از او نیست الا من اتى الله بقلب سلیم، ها او شخصی که با دل پاک، پاک از شرک و کفر او آمده، او نجات میابد. یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون. نه مال در اونجا کرامت ولا بنون و نه اولاد کرامت. و چیزی که کرامت است قلب پاک صاف شما، اعمال نیک شما، شما را میتواند روز قیامت نجات بده، شما را میتواند نجات بده. از این خاطر ما به خوشفهمی ها مبتلا نباشیم که شفاعتگر یا میانجی برای ما وجود دارد. نه شفاعتگر وجود دارد، نه میانجی وجود دارد که میانجیگری بکند بین ای و بین ربش. و دنیا نیست پیش کسی که کسی را به شفاعت ببرید. باید پند بگیرید و بدانید که آفرینده آسمان ها و زمین و کسی که بر بالای عرش بزرگ است به تنهایی به تدبیر امورتان می پردازد و به هیچ کسی نیاز ندارد و شما را سرپرستی می نماید و شفاعت همه در دست اوست و تنها او مستحق انواع عبادت هاست، غیر او کسی مستحق انواع عبادت ها نیست، تنها و تنها اوست. از خاطر باید ما معبود خدا بشناسیم. معبود ما یعنی که ما کی را عبادت میکنیم؟ معبود ما باید با کدام اوصاف متصف باشد؟ کسی را میبینی چوبه ای را عبادت میکنه، کسی درخت را عبادت میکنه، کسی سنگ را عبادت میکنه، کسی قبر را عبادت میکنه، کسی پلاستیک را عبادت میکنه، کسی دریای گنگا را عبادت میکنه. این مردم های سرگشته و گمگشته و سرگردان هستند. اینا رب خدا تلاش میکنه، هنوز رب خدا نیافته. این نعمت بزرگ برای مسلمان ها هستند که پروردگار خودش افتاد که پروردگار ما کیست و دارای چی اوصافی هست و دارای چی قدرتی هست شنفت. و تنها این است که الله متعال آسمان ها را پیدا کرده و زمین و آنچه در مابین از اینا، بعد از تدبیر یا تنظیم امور آسمان ها و زمین و آنچه در بین اینها وجود دارد برای کسی سپرده باشد. میگه که پیر صاحب است این شور نتی ورنه آسمان میافته، پیر صاحب شور نتی ورنه زمین پارا پارا میشه، زلزله شروع میشه. چون که میگه الله اختیار به ای داده، الله متعال میفرماید که اختیار من به کسی ندادم. قسمی که آسمان ها و زمین را پیدا کرد و آنچه که در مابین اینها وجود دارد از مخلوقات، الله متعال میگوید که تدبیر و تنظیم امور و معاملات تصرف در معاملات اینها هم در اختیار ماست. از خاطر میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض. الله متعال خداوند توانا و قادر مطلق تمام عالم هستی را از آسمان گرفته تا زمین زیر پوشش تدبیر خود قرار داده، زیر تدبیر خود قرار، کوشش تدبیر خود قرار داده. هیچ چیزی در دنیا از دایره تدبیر یا از کوشش تدبیر پروردگار الهی بیرون نیست. او پیر است و قبر است و مرید است و هر بلایی که باشه از دایره تدبیر پروردگار بیرون نیست. در احاطه پروردگار یا در دایره تدبیر پروردگار متعال قرار دارد. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. بعد از او یا سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهای است که شما میشمارید، یعنی 366 روز، به سوی او باز میگردد. این تدبیر امور بسوی الله متعال در یک سال که برابر هزارها سال است به طرف پروردگار باز میگردد. و در این آیت کریمه یدبر الامر من السماء الى الارض بیان قدرت پروردگار متعال است. پس قدرت کاملش تخلیق آسمان ها و آنچه در مابین اینها وجود دارد و والجملة قدرت كاملة وتصرف كاملش إن همس كي الله متعال تدبير أمور إن مخلوقات بزرق وكوچك همرا با اختيار خود قرار دادن با اختيار كسي ديگر از مخلوقات خود حوالا نکرده یا نسپرده. در این آیت ذکر فرمان تکوینی خداوند است، یعنی تئوری وجودی خداوند در مورد تدبیر آسمان و زمین و جهان است، از آسمان تا زمین. و این اوامر از سوی خدا فرمان روا و توانا از مرکز فرماندهی یعنی آسمان برای زمین فرمان را صادر میکنه. از مرکز فرماندهی آسمان برای زمین این فرمان را صادر میکنه و امور زمین را زیر نظر قرار میدهد یا زیر نظر میدارد و امور زمین از زیر نظر پروردگار الهی پوشیده نیست و پروردگار الهی پروردگار مهربان از تدبیر امور زمین بی خبر یا غافل نیست. برخی را میبینیم ثروتمند و برخی را فقیر، بعضی را عزت میدهد و سرفراز میسازد و برخی دیگری را ذلت و رسوایی میبخشد. گروهی را بالا میبرد عزت میدهد و اقوام دیگری را پایین می آورد و ذلت می دهد و روزی ها را از آسمان فرو می فرستد نازل می دهد. این هست رب ما و این هست اله ما و این هست پروردگار جهانی هم پروردگار جهانی هم. ثروت و فقر، عزت و ذلت و رسوایی، تفوق و تنزل، مقام و منزلت یا افتیدن، اینا همه به اختیار پروردگار است. کسی را بای، کسی را غریب، کسی را مقام داده، کسی را جوانی جور کرده، کسی را امیر است، کسی را مامور، کسی را عزت داده، کسی را ذلت. این است رب ما، این است پروردگار ما. مفهوم آیه این است، مفهوم این آیه که دبر الامر که خداوند این جهان را آفریده و آسمان زمین را با تدبیر خاصی تنظیم نموده است و با این همه گرداننده امور آن است، گرداننده امور آسمان، آسمان ها و زمین. امور آسمان ها و زمین را به کسی نداده. لهذا مسلمان ها باید ذهن خود پاک بسازن، بلکل پاک، که الله متعال امور آسمان ها و زمین را به هیچ کسی نداده، نه به فرشته داده و نه به نبی داده، به پیغمبر یا نبی داده و نه به کدام ولی داده و نه به کدام پیر و غیره. بعد این روز ما میبینیم پیر پرستی است، قبر پرستی است، مردم ها موترشان را سوار میشون یا خر اسب خدا، کجا میری؟ پیش پیر سر میری؟ کجا میری؟ پیش فلان قبر میری؟ چی میکنی پیش قبر؟ پیش قبر فلان ما مزار میریم، ما خواجه غلطان ایراد میریم، ما خواجه عبدالولی بدخشان میریم، ما امام صاحب قندوز میریم. چی بکنی؟ ما در اونجا پیش بزرگا نظر نیاز کردن میریم، طواف میکنن. هدفت اگر زیارت قبر است، در پیش خانه قبر موجود است، او را زیارت بکن. اگر هدفت عبادت قبر است، برو کجایی میری؟ برو عبادت قبر. وی زیارت کدام قبر خاص در شریعت وجود ندارد اصلا. هر قبری که نزدیک است برو پیشش زیارت بکن، زیارت قبر یاد آخرت برای می آورد. هدف از زیارت همین است. و ما می بینیم پس از سالیان سال که این جهان را در هم می پیچد، یعنی روز قیامت و تمام امور سرانجام به خدا باز می گردد. هیچ چیزی به کدام طرف دیگری نمی رود و خدا جهان دیگری را با طرح نوینی و جدیدی ابدا می کند، یعنی با وجود می آورد. پس منظور این روز روز قیامت است که در روز قیامت الله متعال یا با طرح جدیدی و نوینی یک جهان دیگری را ایجاد می کند. این جهان هم از بین می برد و تمام این کارها یا انجام دهنده این کارها، متصرف این کارها ذالک او ذاتی است، او ذاتی است، عالم الغیب و شهاده، عالم الغیب و شهاده، دانا است به چیزهای پوشیده و آشکارا، عزیز غالب هم است، طاقتور غالب رحیم هم است، عزیز طاقتور، طاقت تقاضی شده که کسانی که مخالفت میکنه گرفت بکنه و از عذاب بده در دنیا، ولی رحیم هم است، رحم میکنه، از خاطر وقت میده. این دو صفات است، یک صفات قهر و غضب و دیگر صفات رحمت است. هر دو در یک جا ذکر میشود. عزیز و رحیم، عزیز به طرف قدرت و قوت، رحیم به طرف رحمت و شفقت، لهذا در اینجا اعتدال است. و نه عزیز تقاضایش تا که از بین ببرد، چرا مخالفت میکنه؟ عالم الغیب او است که دانای جهان پنهان و آشکار، چهره و مهربان است. عزیز معنی چهره غالب طاقتور و این عالم الغیب و شهاده، این دو صفات است. عزیز الرحیم چهار صفت الله متعال. باز میگوید که الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. الله متعال هر چیزی را پیدا کرد به بهترین صورت، آنکه هر چیزی را یا هر چی را آفرید به بهترین وجه آفرید و به بهترین صورت آفرید و به نیکوترین شکل آفرید و خلقت انسان را آغاز کرد از گل و بدا خلق الانسان من طین. و خلقت انسان را که عبارت از آدم علیه السلام است، از طین یعنی از گل آغاز کرد، از خاک وقتی که آب گرد بکنیم گل میشه، یعنی کاخ عظیم خلقت را بر نظام احسن آفرید است که کاملتر زیباتر از آن تصور نمی شود، یعنی کاملتر و زیباتر از آن در تصور انسان نمی آید که چیزی بهترتر و تصور ما زیباتر کاملتر از این باشد. با گونه ای که ما میان همه موجودات پیوند و هماهنگی است و با گونه مناسبت با شرایط زیست، یعنی زیست محیطی هدف آن را آفریده است. هر کس با محیط خود، محیط زیست خود آشنا است و با یک دیگر هماهنگ است و با بین این موجودات پیوند است، روابط است. پروردگار ما الذي احسن كل شيء، آفرینش انسان را از گل آغاز کرد و او را از موجوده ساده و کم ارزش که هیچ اهمیتی ندارد عبارت از خاک است، از او آفرید. مراد آفرینش آدم گفتم، آدم علیه السلام. و بعد از خداوند متعال فرزندان و نسل آدم را از لطفه ضعیف و ناچیز آفرید. الله متعال میگوید من ماء مهين آب خار و ذلیل آب کمزور که از او انسان را آفرید. و در این همه یه پیدایش آدم را ذکر کرد، بعد از پیدایش آسمان ها و تدبیر آسمان ها پیدایش آدم علیه السلام را ذکر کرد و پیدایش نسل از او را ذکر میکند. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، سپس نسل او را از عصاره آب ضعیف، عصاره من خلاصه آب ضعیف و ناچیز آفرد من ماء مهین من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، ماء مهین. و این اشاره است ای انسان، تو به طرف اصل خود ببین، اصل تو یک قطره آب کمزور و ضعیف، و تو به کی تکبر میکنی و به چی خود غرور میکنی و این خودخواهی و خودنمایی و به خاطر چیست؟ و بعد از وقتی که از آب پیدا کرد من ماء مهین، ثم سواه و نفخ فیه، اندام او را موزون ساخت، برابر و نفخ فیه من روحه و از روح خش در او دم جانه خشت، و جعل لكم السمع والابصار والافئده، و برای شما انسان را تکمیل و آراسته کرد، خلقت او را تمام بخشید، چشم، گوش، دل، این مراحل است. مراحل تکمیل، مراحل خلقت انسان را از حالت نطفه تا مراحل که هر عضو در جای مناسب خود قرار بگیرد، الله متعال ایرا به این شکل آفرید. و درس خود در اینجا خاتمه میدهم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.